بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که این آیه شریفه یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، این هم یکی از آیاتی است که برای همین قاعده لا حرج فقها به او استدلال کردند و در روایات متعدد هم به این آیه شریفه استدلال شده و نکاتی رو نسبت به آیه عرض کردیم. یکی از نکاتی که باز از این آیه شریفه استفاده میشه این است که لا حرج اختصاص به عنوان نفیی نداره، بلکه جنبه اثباتی هم داره. استدلال به این آیه اگر فقط به همین قسمت لا یرید و به کمل عسر باشه، خب این مثل ما جعل علیکم فی الدین من حرج میشه و لسانش لسان نفی میشه. کسانی که قائلن به این که لا حرج فقط توانایی رفع و نفی حکم حرجی داره، اینها عمده بیانشون این است که دلیل لا حرج لسانش لسان نفیه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب وقتی لسان لسان نفی شد دیگه با لسان نفی ما چی رو میخواییم اثبات بکنیم؟ لسان نفی میگوید که اگر یک حکمی حرجی شد شارع میاد این حکم حرجی را بر میداره. خب اگر ما باشیم و همین لسان نفی به همین معنا و همین نتیجه هم میرسیم. اما هم عرض کردیم که در آیه تیمم یرید الله، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، با توجه به این که اون احتمال سومی که دادیم که تعلیل برای فمسهو به وجوهکم و ایدیکم منه، حالا در اون آیه چون یه مقدار احتمالات متعدد بود به عنوان یک احتمال این معنا میشد ذکر بشه که لا حرج صلاحیت برای اثبات یک حکم هم داره، یعنی شارع به ملاک لا حرج آمده یک کیفیت آسانی رو ذکر فرموده. اما در این آیه شریفه دو قسمت وجود داره، یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. یک وقتی است که ما میخواییم ادعا کنیم که در قواعدی که ما در شریعت داریم دو تا قاعده داریم، یکی قاعده لا حرج و یکی هم قاعده یسر. یعنی بگیم ما دو تا معنا، دو تا مدلول، دو تا مضمون داریم. یک مضمون این است که در شریعت اگر یک حکمی به حد حرج رسید این برداشته میشه، بگیم لا حرج معناش اینه. اما قاعده دوم قاعده یسره که بگیم که اصلا شارع بناش در احکام این است که بر ملاک یسر پیش بره. یعنی اگر در یک موردی دو جور عمل رو ما در شریعت احتمال دادیم، فرض کنید که حالا اگر فقیهی رسید به این که در یک موردی یک عملی به عنوان این که آسان هست انجام بشه، یک عمل دیگه هم که احتمالش میده یه مقدار مشکل تر هست، بیاییم اینجا بگیم با قاعده یسر یرید الله بکم الیسر، اینجا فقیه میتوند بگه که این حکمی که و این موردی که مطابق با آسانی و یسر هست این باید به عنوان حکم شرعی باشه، اما اونی که یه مقدار درش مشقت وجود داره او به عنوان حکم شرعی نیست. آیا ما دو تا قاعده داریم؟ یک قاعده، قاعده لاحرج داریم و دوم قاعده یسر داریم. خب اون مقداری که ما کلمات رو تتبع کردیم چنین مطلبی وجود نداره، ما یک قاعده داریم به نام قاعده لاحرج، یکی از آیاتی هم که برای این لاحرج بهش استدلال می شود همین آیه شریف است. این آیه شریف هم لسان اثباتی دارد هم لسان نفی داره. قسمت اول آیه یرید الله بکم الیسر، قسمت دوم ولا یرید بکم الاسر. بزرگانی که میگوین لا حرج فقط جنبه نفیی داره، بیشتر ذهنشون به و ما جعل علیکم فی الدین من حرج معطوفه، که میگن چون جنبه نفیی دارد پس ما میگیم لا حرج صلاحیت برای اینکه اثبات بکند حکمی رو نداره. خب حالا با این آیه شریفه چه میکنن؟ با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم که ما دو تا قاعده نداریم، بگیم آقا در شریعت یه قاعده داریم، قاعده یسر. یک روایتی هم هست که حالا در کتب عامه بیشتر آمده، ان الدین یسرون، یه قاعده، قاعده لاحرج. نه، اینها تمام بزرگانی که برای لاحرج استدلال کردن به این آیه، اونم نه فقط به قسمت دوم آیه ولا یرید و به کمول اوسر بخوان استدلال بکنن، به یرید و به کمول یسر ولا یرید و به کمول اوسر، به مجموع این دوتا آمدن برای لاحرج استدلال میکنن. اجازه بفرمایید. نتیجه این میشود که ما میخواییم بگیم از ادله این معنا استفاده میشه که در باب لاحرج فقط شارع یک بیان نفیی و رفعی نسبت به احکام حرجی نداره. البته این مسلم هست، اگر یک حکمی به حد حرج رسید برداشته میشه. خب حالا الان نسبت به اینکه جای این حکم چه حکمی گذاشته میشه، یرید الله بکم الیسر گذاشته میشه، معنا پیدا میکنه. منتها نکته ای که وجود داره این است که الان اگر در یک موردی سه چهار احتمال داده بشه، فقیه بگی خب در این معنا، در این مسئله، در این فرع فقهی سه چهار احتمال وجود داره، ما نمیتونیم بیاییم بگیم که حتما با یرید الله بکم الیوس اونی که از همه آسون تر هست او باید انتخاب بشه. اون چه که ما اینجا داریم ادعا میکنیم و به نظر ما مطابق با ادله است، مقتضای ادله است، این است که با لاحرج علاقه بر نفی حکم آسان هم باید با او ثابت بشه. اما حالا این حکم یوس به چه نحوی ثابت میشه؟ این رو الان نمیتونیم بیایم به نحو کلی و ضابطه کلی بیایم در اینجا ارائه بدیم. به نظر میرسه که اگر در فقه شما مواردی که در فقه وجود داره بررسی بفرمایید، یکی از کارهایی که و پژوهش‌هایی که راجع به این لاحرج باید بشه این است که مواردی که در فقه به این لاحرج استدلال شده اینا رو ما بیاییم بررسی کنیم از اول تا آخر، ببینیم آیا اصلا در بین فقها قدیمن و حدیثن جایی که برای اثبات یک حکم به لاحرج استدلال کرده باشن وجود داره که من به ذهنم میاد به صورت اجمال که وجود داره. حالا باید پیدا کرد و نحوه استدلال اونها رو دید در اونجا. اون چه که اینجا ما میخوایم عرض کنیم همین مقداره که به مقتضای این آیه شریفه لاحرج فقط جنبه نفیی ندارد، جنبه اثباتی داره. و البته عرض کردم این در درجه اول برای کسی که در مقام استنباطه. اگر یک مجتهدی در مقام استنباط رسید به یک دوراهی، دلیلی بر احد طرفین پیدا نکرد، یه وقت دلیل پیدا میکنه بر اینکه این متعینه فبه ها، یا دیگری متعینه فبه ها، اگر دلیلی بر خصوص اون مورد پیدا نکرد اما فقط یکی زیقون و دیگری یسرون، خوب این نکته رو عنایت بفرمایید، اگر فقیه به یک دوراهی رسید، یک راه این است که فتوا بده، این فتواش موجب مشقت برای مردم میشه، راه دوم این است که یک کار آسانی رو برای مردم قرار بده، و هیچ دلیلی برای احد الطرفین ما نداریم، دلیل خاص که بیاد معین کند احد الطرفین را با این دوتا عنوان. آیا اینجا نمیتونیم بگیم لاحرج هم میاد اون مورد زیغ رو بر میداره هم اون مورد یسر رو اثبات میکنه و فقیه بتونه بر طبق او فتوا بده؟ البته عام از فتواشون و از روش اجتهادیشون استفاده میشه که این رو مسلم میدونن. اصلا شما ببینید تمام ترخیص هایی که در شریعت وجود داره، تمام مواردی که از باب اضطرار هست، مثلا حالا جواز اکل میته از باب اضطرار، تمام این ترخیص ها همه رو میان روی قاعده لاحرج تنظیم میکنن. موارد نسیان، اگر کسی تو نماز چیزی یادش رفت میگن نمازش صحیحه لقاعدت لاحرج. موارد خطا، موارد اضطرار و موارد دیگه ای که ما داریم، اینا عمدتاً میان این رو روی میزان لاحرج پیاده میکنن که البته ما به این نحو نمیپذیریم، ولی اجمالاً اونا مسلم میدونن این معنا رو که اونا میگن همش برمیگرده به لاحرج. بله، میگن ولو به حسب ظاهر دلیل داره که یجوز و اندل استرار، حتی تیمم رو، حتی مسئله قیام و قعود و اینها در اینکه نماز اگر ایستاده نمیتونه، نشسته نشسته نمیتونه، مستجعن، همه اینا رو میان روی لاحرج بیاده میکنن. میخوام این عرض بکنم وقتی به فقه اونها مراجعه میشه اونا این معنا رو مسلم میگیرن که با لاحرج ما میتونیم حکمی را اثبات کنیم. در فقه ما خیلی راجع به این موضوع بحث نشده. شما الان همین قواعد فقهیه که وجود داره، در همین قاعده لاحرج عوائد الایام مرحوم نراقی رو ببینید، قواعد فقهیه مرحوم بجنوردی رو ببینید، عناوین میرفتاح، اینا این بحث درش نیامده که آیا این قاعده فقط نفع میکنه یا علاوه بر نفع اثبات میکنه. پس اینم استفاده دیگری است که از این یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر در اینجا انجام میشه. آخرین آیه‌ای که برای لاحرج استدلال شده، آخرین آیه سوره بقره است، آیه 286. در صدر آیه این است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا تا آخر آیه. در این آیه شریفه سه قسمت وجود داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، قسمت دوم لا تحمل علینا، ربنا لا تحمل علینا اسرن که اسر به معنای ثقله، به معنای شدائد، آثار این شدائد، تکلیف شاق رو میگن اسر. قسمت سوم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. برخی از بزرگان به هر سه قسمت برای لاحرج استدلال کردن. مثلا وقتی کتاب عوائد الایام نراقی رو میبینیم، هم به لا یکلف الله نفسا الا وسعها ایشون استدلال کرده، اینو یه دلیل مستقل قرار داده، هم لا تحمل علینا اسرا این رو هم یک دلیل مستقل قرار داده. و مثل مرحوم بجنوردی هم در کتاب قواعد فقهیه شون از مرحوم نراقی تبعیت کردن. برخی در این سه قسمت فقط قسمت دوم را به عنوان دلیل برای قاعده لاحرج قرار دادن. معنای اجمالی آیه شریفه این است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند کسی رو تکلیف نمی کنه مگر اونی که وسع اون نفس باشه. این وسع معناش چیه؟ وسع رو مشهور آمدن وسع رو به همون معنای طاقت معنا کردن. لا یکلف الله نفسا الا اونی که مورد طاقتشه، یعنی اونی که مورد قدرتشه. ولذا در اصول وقتی که میرسیم به این که یکی از شرایط تکلیف قدرته، این آیه شریفه هم اونجا متعرض میشن که خداوند همانطوری که عقل حکم میکند، عقل قطعی به این که تکلیف به ما لا یطاق قبیحه و ممتنعه، خود شارعم فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی اونی که قدرته، اونی که مقدور برای انسانه. اگر ما آمدیم آیه رو اینطور معنا کردیم دیگه خب ارتباطی به لاحرج نداره. در باب لاحرج میخواییم بگیم یک فعلی که مقدوره، نه غیر مقدور، یک فعلی که مقدوره اما انجامش برای مکلف حرجی هست، بخوایم ببینیم که شارع این رو برداشته یا نه. پس اگر وس رو به معنای طاقت، به معنای قدرت معنا کردیم، این از محل استدلال خارج میشه و لذا صاحب کتاب عناوین، این کتاب عناوین کتابی است که بسیار پرمطلب و دقیقه، دو جلدم هست که عرض میکنم در این دو سه سال پیش انتشارات جامعه مدرسین این رو تجدید چاپ کردن، بسیار کتاب پرمطلبیه. اونجا مرحوم میرفتاح صاحب عناوین این آیه رو همین طوری معنا میکنن و معنا میکنن این وس رو به همین معنای قدرت عقلیه. و روایاتی هم ما داریم، روایاتی داریم که خداوند به مافوق قدرت انسان رو تکلیف نمیکنه، که اون روایات هم ربطی به لاحرج نداره. و تعجب هم این است که مرحوم نراقی در اوائل اون روایات رو هم به عنوان ادله لاحرج قرار داده. مثلا ببینید روایتی است در احتجاج مرحوم طبرسی در جلد اول در صفحه 222، اونجا از خداوند به عنوان یک حدیث قدسی نقل میکنه که ذالک، در ذیل این آیه شریف، البته در ذیل همین آیه 286، میگه خداوند فرموده و ذالک حکمی فی جمیع الامم ان لا اکلف خلقا فوق طاقتهم، خلق رو فوق قدرتشون من تکلیف نکنم. یا در صحیحه هشام که در کافی جلد اول آمده، داره الله اکرم من ان یکلف الناس ما لا یطیقون. علایان روایاتی داریم که مثل مرحوم نراقی و همچنین بعضی هم تبعیت کردن، این روایات رو آوردن توی ادله لاحرج، روایاتی که مضمونش این است که خداوند یک عملی که فوق قدرت انسانه انسان رو به مکلف نمی کنه. خب این چه ربطی به لاحرج داره این روایات؟ اگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع رو به معنای قدرت عقلی معنا کردیم، این هم قابلیت برای استدلال در ما نحن فی رو نداره. بله، مرحوم طبرسی در مجمع البیان این وس رو به عنوان یک قول قیل به یسر معنا کرده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فرموده قیل ای یسرها. بله، ما اگر وس رو بتونیم به معنای یسر معنا کنیم، مثل یرید الله بکم الیسر میشه، ولیکن ما باشیم و کتب لغت، در هیچ کتاب لغوی ما ندیدیم که وس رو به معنای یسر معنا کرده باشن. اکثر لغویین میگن وس ای طاقه، وس ایل قدره، وس ایل جده، جده یعنی تمکن. پس چون لغت، اکثر لغویین وس رو به معنای طاقت و قدرت معنا کردن و من ندیدم، حالا شما این رو بررسی کنید در کتاب لغتی که وس رو به معنای یسر معنا کرده باشه. اگر وس به معنای یسر باشه، این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این عرض می شود که قابلیت استدلال داره. پس این قسمت آیه به نظر می رسه که در ما نحن فی نمیشه بهش استدلال کرد، ولو اینکه جماعتی در ضمن ادله لا حرج آوردن. میایم قسمت دوم آیه، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اولا این ربنا دعاست، بر حسب اونچه که در شأن نزول این آیه شریف آمده مشافهه است که پیامبر صلوات الله علیه در لیلة المعراج با خداوند تبارک و تعالی داشته. یک روایات مفصلی هم در ذیل این آیه آمده که پیامبر هی تقاضا میکرد، هی دعا میکرد، خداوند اجابت میکرد، باز خدا میفرماید باز اگه چیزی اضافه ای میخوایی بخواه. روایت طولانی داره در ذیل همین آیه شریفه. در ذیل آیه شریفه داره که پیغمبر فرمود لما انتهیت الی سدره المنتهى فقلت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اگر یادمون رفت یا خطا کردیم ما رو مؤاخذه نکن. قال الله تبارک و تعالی لا اؤاخذک، قلت ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا اسر و ثقلی که بر امم گذشته قرار دادی بر من قرار نده. که باز یه روایت مفصلی هست که در امم گذشته چی بوده، 12-13 مورد را بیان میکنند در باب عباداتشون، در باب توبهشون، در باب نجاساتشون. عرض میکنم که و مواردی که روایت خوندنی هم هست، اون روایت خداوند فرمود لا احملک، قلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال اعتيتك ذلك لك ولأمتك، من به تو و امت تو همینی که الان خواستی عرض میکنم که اعطا کردم. این ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، در اقوام و امم گذشته آثاری بوده. اسر در اینجا توسعه داره، نه اینکه بگیم اسر در این آیه شریفه فقط مراد همون اسری بوده که در امم گذشته بوده. نه، خدا پیامبر عرض میکند لا تحمل علینا اسرا، هیچ اسری رو بر ما قرار نده، بر امت ما هیچ سنگینی. اسر به معنای ثقل، به معنای ذنب، به معنای شدائد، اینا در لغت آمده. این رو قرار نده که یه مقداری از اسر رو در امم گذشته قرار دادی. این مقدار آیه کاملا مفید برای مدعاست. پیامبر دعایی کرده، خداوندم استجابت فرموده، معناش این است که در دین اسری وجود نداره، در دین یک حکم شاقی وجود نداره. مفهومش این است که اگر در یک جا در دیدیم یک حکمی عنوان حکم شاق رو داره، به حسب این آیه نباید به عنوان دین باشه. بعد داره ولا تو حملنا ما لا طاقت لنا به. خب حالا باز رد نشیم، این لا تحمل علینا اسرن مرحوم طبرسی در مجمع البیان فرموده دو وجه وجود داره. لا تحمل علینا عملا نعجز عن القیام به، یه عملی که ما عاجز از قیام به او هستیم، که باز میاد رو قدرت، باز میشه به همون مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها. معنای دوم که صحیح همینه، چون اسم معنای ثقله اینه، لا تحمل علینا ثقلا، ای لا تشدد الامر علینا، بر ما خیلی مشکل نگیر مسائل رو. خب بعد داره ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اینم احتمالاتی مرحوم طبرسی در مجمع البیان داده. یک، ما یثقل علینا تحمله، اون چی که تحملش بر ما سنگینه. خب اگر این بخواد باشه با لا تحمل علینا اصرن، یکی میشه و تکرار او لازم میاد. لا تحملنا رو احتمال دوم این است که به عذاب اخروی معنا بکنیم، بگیم ربنا ولا تحمل علینا اصرن، این مربوط به شدائل دنیوی است، تو دنیا تکلیف مشکل بر ما قرار نده. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی ما رو مستحق عذاب اخروی که طاقتی برای او نداریم قرار نده، که به نظر میرسه همین احتمال دوم درسته، که این لا تحملنا مربوط به عذاب اخروی بشه. پس این آیه قسمت وسط آیه لا تحمل علینا اصرن هم یکی از ادله بسیار خوب برای لا حرج. ما در ضمن این آیات اکثر روایات رو خوندیم، اما چند تا روایت هست که اینا رو هم بیان کنیم و این بحث تمام میشه. اولین روایت، روایتی است که در جلد دوم وسائل الشیعه حدیث سوم باب 50 از ابواب النجاسات، روایتی است که شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی که در جای خودش گفتن این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی دو تا کتاب داره، یکی کتاب جامع، یکی هم نوادر. اون سند شیخ به احمد ابن محمد ابن ابی نصر نسبت به اون روایاتی که از کتاب جامعش نقل میکنه صحیحه، و نسبت به اون روایاتی که از نوادرش نقل میکنه موثقه. در هر دو صورت روایت معتبره. قال سألته عن الرجل، روایتم مرفوع است، امام علیه السلام رو ذکر نکرده، منتها چون احمد ابن محمد ابن ابی نصر از کسانی است که لا ينقل الا عن الامام، این جهت هم اشکالی نداره. از امام معصوم سوال کرده، عن الرجل یات السوق فیشتری جبت فرائن، یا جبه، جبه معنی قطعه است، الاسلام یجب ما قبله یعنی یقطع ما قبله. یه مردی اومده تو بازار یه قطعه پوستی رو خریده، یه لباسی رو خریده، حالا یا پوستی بوده که مثلا زیر خودش میخواسته بیاندازه برای نشستن و اینها و نماز، لا یدری ازکیتون هی هم غیر ازکیه، نمیدونه آیا این پوست مال حیوانیست که مزکاست یا غیر مزکا. از امام علیه السلام سوال میکنه ایوسلی فیها، نماز بخونه در این؟ فقال نعم، نماز بخونه. لیس علیکم المسئله، بر شما واجب نیست که برید سوال کنید که این مزکاست یا غیر مزکا. ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول ان الخوارج زیقوا علی انفسهم بجهالتهم، امام باقر علیه السلام فرموده است که خوارج به خاطر جهالتی که نسبت به دین داشتن، زیقو علی انفسهم، بر خودشون خیلی تنگ گرفتن مجال را. ان الدین اوسع من ذلک، دین خیلی وسیع تر از اینه. شما وقتی میری بازار لازم نیست، البته مراد سوق مسلمینه، نه اینکه مراد هر سوقی بخواد باشه. حالا رفته در یک سوق مسلمین، یه مغازه داره پوست میفروشه، این دیگه لازم نیست سوال کنه که آیا اینجا این زکیه است یا نه. یعنی با این ذیلی که در این روایت وجود داره، ان الدین اوسع من ذلک، یعنی دین حرجی نیست، دین اوسع از اینه. اگر رفتی از مسلمانی چیزی رو خریدی، این باید هم بکنی بر اینکه این صحیح مزکاست، نمازم میشه توی او بخوانی. خب این یکی از روایات بسیار خوبه، سندش هم سند معتبریه. اولا باز ما قبلا گفتیم اینا رو داریم در بحث علمی ذکر میکنیم، نمیخوایم بگیم قطعی هم همینطوره. گفتیم قاعده لاحرج میتونه دلیل برای اصالت و طهاره باشه، میتونه دلیل برای قاعده میسور باشه، و اینم در طبق این روایت قاعده لاحرج دلیل بر سوق مسلمین هم میتونه باشه. یعنی علت این که سوق مسلمین اعتبار داره و ما وقتی از سوق مسلمین یه چیزی گرفتیم باید بنا رو بگذاریم بر صحت و اعتبار، این است که اگر این طور نباشه حرجی لازم میاد. اگه امروز من بخوام برم یه مرغی بخرم از سوق مسلمین یا گوشتی بخرم، هی بخوام برم هر روز سوال کنم این مرغی که دیشب کشته شد ذبح شد، ذبح شرعی شد نشد، این عرض می شود که زیقو علی انفسهم هست. ان الدین اوسع من ذلک، پس این روایت سندش معتبر، دلالتش هم روشنه. باز از این روایت ان الدین اوسع من ذلک ما همون مدعامون هم میتونیم استفاده بکنیم که لاحرج فقط برای نفی حکم حرجی نیست، یعنی برای جواز استعمال این پوست با لاحرج استدلال کرده امام. ان الدین اوسع من ذلک. یه روایت دیگه هست، منتها این روایت روایت مرسله، اما از اون مرسلاتی است که میشه بهش اعتماد کرد. مرسله صدوق هست. قال سئل علیون ا یتوزع من فضل وضوء جماع التوزع، حالا این یتوزع شاید غلط باشه، التوزع من فضل وضوء جماعة المسلمين احب اليك او يتوزع من ركب ابيض مخمر. از امیرالمؤمنین سوال میکنه که سوال شده اگر یه مؤمنی بیاد از آب اضافه‌ای که یه مسلمانی وضو گرفته، حالا فرض کنید یه ظرف آبی یه مسلمانی برداشته دست داده توش وضو گرفته، حالا یه مقدار باقی مونده، آیا وضو از این باب از این اناء احبت برای شما، یا اینکه بره از یک ظرف در بسته عرض می شود دست نخورده، رکوین رک همون ظرفه، ابیزن مخمر مقطع، یعنی درش بسته است هنوز باز نشده، و الان به ما بگن، به مقدسین ما بگن، میگن نه این ظرفی که دست نخورده درش بسته شده استفاده نشده این بهتره، یعنی فکر میکنیم با این قصد قربت بیشتر برای انسان حاصل میشه. امام علیه السلام فرمود بر حسب این روایت فقال، ببینید صدوق مرسلاتش دو نوعه، یه نوعش به عنوان رویه بیان میکند، یه نوعش اسناد مسلم میده، میگه قال علیه السلام. این نوع مرسلات صدوق رو ما حجت میدونیم. فقال لا بل من فضل وضوء جماعت المسلمین، از همون آب اضافهی که از وضوء جماعت مسلمین هست. فإن احب دینکم الالله الحنیفیت و سمحت و سهله، محبوب ترین و بهترین دین شما در نزد خدا اون دینیست که آسون باشه. این واقعا تأکید آیات روایات روی این که این دین دین آسانیه، این نکات زیادی ازش استفاده میشه. یعنی انصافش این است که ما نمیتونیم بگیم فقط لاحرج یک حکم حرجی رو بر میداره. خب حالا بعدا ما به دلیل عقل برسیم، مثلا بعضی هم میگن عقلم میگه باید حرج برداشته بشه. اینی که خداوند داره منت میگذاره این است که یه حکم آسانی رو هم قرار بده. اصلا اگر ما آمدیم گفتیم لاحرج امتنانیه، به نظر میرسه امتنانش بیشتر روی جعل حکم آسان هست. این تمام آیات و روایات تا دو تا دلیل دیگه مونده که عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
کلی کتاب های آقا، آره کلی کتاب شما بگید چای سلطانی من باز سلطانی یا الان یه جوری کابل